میدان جنگ رو سریع‌ترین راه رسیدن به اهداف اون جا طلبی خودش میدونست، که این رو آقای ابو غزاله تحلیل میکنه که خوب از یه طرف هم فکر میکرد که ایران رابطش با کشورهای بزرگ دنیا مثل آمریکا، شوروی، اینها قطع شده با شعاری که ما نه شرقی نه غربی میدادیم. این رو فرصت تاریخی میدونست که صدام احساس کرد ایران یک کشوری منزوی شده ای هست، انقلاب اسلامی رو میشه در چند روز اون رو از بین برد. به همین دلیل وقتی که روز دوم جنگ خبرنگاران ازشون سوال میکنن، ایشون پاسخ میده که صبر کنید چند روز دیگه در تهران من به سوالات شما جواب بدم. خب این نشون میده که عراق در دوران حتی بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب به دنبال این بود که یک جنگی رو ایجاد کنه. اما یه نکته ای رو صدام خیلی متوجه نبود. در همین دوران ابتدای جنگ وقتی که کمیسیون دفاعی مجلس از آقای فلاحی و تیمسار ظهیر نژاد دعوت کرده بود که گزارشی از وضعیت جنگ رو اونجا ارائه بکنن، خب آقای فلاحی اعلام کرد که ما الان وضعیتمون خیلی نامناسب هست به دلیل اینکه امکانات نظامی نداریم. اگر یه طرف مقابل یک تانک داره، ما باید یک تانک داشته باشیم، توپ داره یه دون توپ داشته باشیم و تفنگ و نیرو هوایی. خب اینا گزارش ها دادن و رفتن و حضرت آقا که در اون کمیسیون حضور داشت، ایشون فرمودن که صدام یک چیزی رو پیشبینی نکرد، اون حضور مردم هست در جبهه. خب ما میبینیم که بلا فاصله بعد از شروع جنگ قدرت اجتماعی ایران با همه طیف و قدرت های متفاوتش در جنگ به یک وحدت میرسن که باید از ایران و تمامیت ارض ایران دفاع بکنن. ولی صدام تمام تلاشش این بود که بتونه از شکاف قومیتی اون رو استفاده بکنه و با برانگیختن آتش قومی یک شکاف اجتماعی به وجود بیاره. ولی ما میبینیم که با شروع جنگ قدرت اجتماعی جامعه ما با هر طیف، با هر نگاهی، در هر سطحی مجتمع شدن و حرکت‌های مردمی به کمک رزمندگان شتافتن. خب اون موقع ارتش ما قدرت قوی نداشت، سپاه هم خیلی ابتدا تازه تشکیل شد و هنوز جایگاه واقعی خودش رو نتونست تثبیت کنه، به خصوص در اون شرایط ما درگیری های داخلی هنوز در کردستان در بعضی از بخش‌های ایران وجود داشت و هر لحظه خطرهای منافقین و شرایط اینها باعث می شد که این مرحله قدرت اجتماعی ما خوب تلاش گسترده‌ای انجام داد که وارد حضور در صحنه بشه و همین قدرت اجتماعی بود که تونسته زمینه پیروزی انقلاب اسلامی که اونها به دنبال شکستش باشن و تداوم اون از یک طرف، و از طرف دیگر که خب اونها به فکر این بودن که صدام مثلا به زودی بعد چند روز کل ایران رو تصرف میکنه و یک دولت در سایه رو اینها تشکیل دادن. به خصوص شاپور بختیار قبل از جنگ 5 بار به بغداد اومد و اونها با صدام مذاکره کردن، صدام رو تشویق کردن از یک طرف، از یک طرف صدام هم به آقای بختیار قول داد که ما بلا فاصله بعد از شروع جنگ و تصرف ایران شما میتونید در خوزستان که این رو مستقل میکنیم بیاین دولت تشکیل بدین و بعد هم بیاین در ایران، یعنی تهران رو تصرف کردیم، شما مستقر بشین، ما از حالت شروع دولت شما تا تثبیت همه قدرت اقتصادی شما رو تامین میکنیم و نگرانی نداشته باشید. خب دولت های منطقه هم همه پشتیبان صدام بودن و هیچ دولتی ما نداشتیم که به پشتیبانی ایران باشه و به ایرانی ها هم کمک کنه. خب ما این دوران سخت 8 ساله جنگ رو با کمک قشرهای اجتماعی تونستیم پیش ببریم و تونستیم خودمون رو پای خودمون بیستیم و به قول حضرت آقا این جنگ نعمتی بود، فرصتی بود برای اینکه بتونیم تمام ظرفیت‌های خودمون رو دوباره بازشناسی بکنیم و کم کم بتونیم بعد از جنگ با تجربه‌ای که در جنگ به دست آوردیم، ظرفیت‌های علمی، ظرفیت‌های اجتماعی، ظرفیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های نظامی خودمون رو تکمیل بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر هاشمی تروجنی، که در واقع ما با گفتهای امروز و دیروزتون یک نمایی از وضعیت اجتماعی ایران در سالهای دفاع مقدس رو به دست آوردیم. از شما ممنونم آقای دکتر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
صدات کمی ضعیفه.
بله آقای دکتر، از حضورتون مرخص میشم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
در خدمت شما هستیم، انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب سریع هم بزنیم به پیامک های شما دوستان شنونده و همراه ویژه برنامه از سنگر تا میدان رادیو فرهنگ. آقای محمد رضا بهرامی از بوشهر نوشتند: روزی بود که سیم خاردار به ما نمیدادند، حالا موشک نقطه زن داریم. امنیت و اقتدار و عزت کشور حاصل جان نثاری شهدا است. آقای بهنام سعیدی هم نوشتند: هفته دفاع مقدس گرامی بود. شما دوستان شنونده هم اگر مایل هستید که در این برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید از دفاع مقدس برای ما صحبت بکنید. اگر خاطره ای از 8 سال دفاع مقدس دارید و یا شنیدید، با ما و دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارید. 2 شماره تلفن در اختیارتون هست. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 سامانه پیام کوتاه هم 30558. جمهوری اسلامی با دفاع مقتدرانه خود در طول دفاع مقدس 8 ساله توانست اثبات کند که نقش ایران در تأمین امنیت منطقه منحصر به فرد است و امروزه همگان می دانند که ایران اسلامی محور امنیت منطقه قلمداد می شود. رژیم جعلی صهیونیستی که برای جهان اسلام نقشه های بسیار شومی طراحی کرده بود، با عبور موفقیت آمیز جمهوری اسلامی از چالش و تهدید جنگ تحمیلی و تأثیرگذاری و بر جوامع اسلامی با خطر شکست روبرو شد و تمامی اهداف نامشروع آن رژیم جعلی ناکام ماند و امروزه با امواج اسلام خواهی و خشم و نفرت عمومی روبروست.
در این لحظه میخواهم با امیر سرتیپ خلبان، جناب آقای سیاوش مشیری از خلبانان و پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوره دفاع مقدس گفتگو بکنم. امیر، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام دارم و هفته دفاع مقدس رو خدمتتون تبریک و تهنیه دارم.
متشکرم. خیلی ممنونم. منم خدمت شما و همه کسانی که به خصوص در سالهای دفاع مقدس نقشی داشتن، سهمی داشتن، که این البته خیلی دایره بزرگی است. خیلی ها در اون 8 سال حتی تک تک مردم هم نقش داشتن. به همگی تبریک میگم. ما دیروز با یکی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش در سالهای دفاع مقدس که صحبت میکردیم، من در یک جا اشاره کردم به این که چه نقشی نیروی زمینی داشته در سالهای جنگ و اینکه به هر حال به خاطر اینکه بخش عمده ای از دفاع ما در واقع خطوط زمینی بوده و در خطای مرزی بوده، به این نقش داشتم اشاره میکردم که ایشون فرمودن و به درستی هم گفتن که چه خدماتی نیروی هوایی ارائه کرده و اگر پشتیبانی اونها نبود ما هم در نیروی زمینی به موفقیتی دست پیدا نمیکردیم. حالا چقدر خوب که امروز شما هم حضور دارید تا از زبان خود شما بشنویم که این حمایت ها چه بود و نیروی هوایی در 8 سال دفاع مقدس چه کرد.
اولا که تشکر میکنم از نام پرمعنای برنامه تون.
زنده باشید.
از سنگر تا میدان. چون میدان یک فضای باز هست و بله. بودهای مختلف فضا و هوا و دریا و زمین رو داره.
بله.
و بعد تشکر میکنم از در حال اون فرمانده از زمینی، ما باید همپوشانی داشته باشیم.
بله.
و یه
بله.
واقعیته. نیروهای مسلح همین هستن. اذن آبرو هم دیگه هستن.
بله.
و باید موجب قوام و مملکت و اسلام انشاءالله باشن. هر دو خدمت شما که همونطوری که اون عزیز اشاره کردن، یک واقعیتی که دور ازش نبود باشیم و هر چقدر میگذاریم جلوتر یه به صلاح پرت هم تراختر میشه، هم لحاظ صحبتی و هم لحاظ بود عملیاتی.
بله.
یک زمانی اصلا راجع به فضا کسی فکر نمی کرد.
بله.
اما الان میبینی که اومده یه بخشی از این کار شده و ماهواره های مختلف و ابزار مختلف که داریم و الحمدلله ما از این قضیه دور نیستیم. همین مطلب رو توی زمان جنگ ما داشتیم. زمان جنگ یک اشتباه محاسباتی که حالا صدام حسین بعضیا میگن، ولی من میگم نه، این اشتباه محاسباتی آمریکا بود، چون اطلاع داده بود به صدام حسین.
بله.
و این اشتباهش این بود که نیروی هوایی وجود نداره و اگرم باشه مثلا خیلی ذلیله، خیلی افراد کم داره و هواپیماشون کاری نیستن، ما هم بهشون قطع نمیدن. ولی متوجه این موضوع نبود که در حال وقتی ما از نیروی هوایی صحبت میکنیم فرق نمیکنه، هر نیروی، این نیرو فقط حالا درسته ما ابزار محوریم، اما اینه که بچه های ما به اصطلاح توانمند و کاری و ادعایی هم که الان داریم همینه که الان F-14 فقط ایران و آمریکا داشت، ولی هنوز که هنوز در ایران داره پرواز میکنه.
بذار
اونجا اینو نشون دادم. پس ما ابزار رو داشتیم و وقتی قرار شد بیام توی کار، واقعا وقتی شروع شد جنگ، حالا اگه جهتی همه سعی کردن باشن ولی به نوعی نمیتونستن، یعنی واقعا اولین نیرو، این صحبت های مقام معظم رهبری من عرض میکنم که اونها یکی از مسئولین امور دفاعی کشور بودن، که ما بالاخره توی کارزار شروع کننده بودیم و سعی میکردیم که خیلی بریم جلو و ابزاری رو که داشتیم به خدمت بگیریم و به صلاح موجب شیم که جلوی دشمن رو سد کنیم، جلو نیان. اما اون چه که بود ما هم به هر حال یه محدودیت داشتیم، ولی واقعا بچه ها از جان مایه گذاشتن و همین قضایا باعث شد که الحمدلله رب العالمین نیروی زمینی ما، متعاون عزیزان سپاه ما، مردم، عشایر، بسیج، همه آمدن و این افتخار ماست که تونستیم یک جوری به صلاح دشمن رو سد کنیم، تسلیم کنیم و نگذاریم بیش از این به صلاح جلو بیان و الحمدلله رب العالمین سربلند بودیم به این که ما قبل از جنگ وارد جنگ شدیم. ما میدونید که سید الله سلامون خدا رحمت کنه آقای حسین لشکری قبل از جنگ اسیر شد.
بله.
و بعد از جنگ هم ما باز تو جنگ بودیم که بعد از به صلاح قطعنامه و بعد از آتش بس میبینیم که از زن ما بلند شدن و پادگان اشرف رو که در اختیار منافقین گذاشته بود صدام حسین زدن.
بله.
و این افتخار بود و هست و در آینده هم من این قول رو از طرف عزیزانم که سر کار هستن میگم که واقعا همیشه سینه سپر هستن در مقابل هر نوع حجمه و انشالله که سربلند میشن تو آینده، مثل همونه که ما در جنگ تحمیلی شد انشالله.
بله همینطوره. نکته که ابتدایی گفتگو صحبت شد در موردش، این که همکاری نیروی زمینی با نیروی هوایی با نیروی دریایی همه بخش ها در جنگ، من داشتم به همین فکر میکردم که خود دوره جنگ چه آموزه هایی برای ما میتونه داشته باشه. یکیش همین آموزه در واقع همکاری کردنه، چون در دوره جنگ بنا به ضرورت میدانیم که اگر میخواهیم پیروز باشیم باید با همدیگه به قول شما همپوشانی داشته باشیم، همکاری بکنیم، و خود این آموزه واقعا به ما همین امروز هم به ما مردم و هم به نهادهای مختلف این رو یادآوری میکنه که همونطور که در جنگ نیازه که با هم همکاری بکنیم تا به پیروزی برسیم، همچنان ما باید با همدیگه همکاری بکنیم و همپوشانی بکنیم تا بتونیم به دستاوردی برسیم.
یه ببخشید من در مثلا در کنار فرمایش
اختیار دارین،
ما یه بحث حقیقت دارم و یه بحث واقعیت.
بله
حقیقتا اینه که باید این باشه.
بله
ولی واقعیت اینه که یه جور دیگه میشه. خب ما این هماهنگی ها رو دائم میگفتیم، به زبون جاری میشه، حتی مینه از تو خونه مثلا خانم سوال میکنه چی بفرستم میخواد پلنکارو کنم، بعد که مثلا شما میگه یه چیز دیگه شده، میگه چی شد؟
بله.
میگه اینطوری شد که اینطوری شد. ما هم توی جنگ همه اینا رو پیش بینی کرده بودیم، آقا وقتی اتفاق میفته ما این کارو میکنیم، از قبل پیش بینی کار میکنیم، ولی وقتی جنگ شد اصلا تمام مسائل معادلات به هم ریخت. ولی بعد خوشبختانه این حالت رو داشتیم که هماهنگی که به وجود اومد، ما یکی از افتخاراتمون عملیات پیروزمند هفته آذر عملیات مرواریده و چقدر قشنگ کار شد ما و نیرو دریایی، و همین قضیه رو ما داشتیم در عملیات های مختلف که بعدها خط شد به طریق القدس و بیت المقدس و شامل اما اینا، این اون هماهنگی یعنی پا فراتر گذاشت از ارتش و نیروی مسلح، همه کشور رو در بر گرفت و این افتخاره. و همین فرمایش حضرت عالی جنگ به ما این آموزش رو و این آموخته رو داد که باید همپوشانی داشته باشیم و دست در دست هم دیگه انشالله که همیشه کشور آباد بمونه
انشالله. امیر درباره که امروز هم کمی صحبت بکنیم، خب واقعا هموطنان ما هموطنانی هستن شجاع از جان گذشته و همینطور از نظر فکری در واقع دانشمندان پرشمار داریم، افراد باهوش پرشمارن، و این باعث شده که خدا رو شکر ما دستاوردهایی هم داشته باشیم. از زبان شما کمی بشنویم بدونیم که امروز در کجا هستیم و چه توانمندی هایی داریم.
از من شما که حالا بنده که قابل نیستم ارز کنه، اما واقعیت همین هستش که بعض از مطالب رو میشه به صراحه مطرح کرد. بله. ولی بعضی ها یه مقداری به حال، ولی اون چی که هستش اینه، ببینید آمریکا یک درنده ایست که هر آن احساس ضعف بکنه، ضعف ببینه، حمله رو خواهد کرد. خب
بله.
من خدمت شما بگم که یک وسایل و تجهیزاتی رو ما در اختیار داریم که خوشبختانه همه الان داریم این ادعا رو، شما اگر مثلا رسانه ها رو مطالعه فرمایید میگن پهپادهای ایران در روسیه است. یعنی چی؟ خب روسیه مگه کم قدرتیه؟ حالا چرا پس پهپاد ما اونجاست؟
بله.
یعنی نشون میده که ما علاوه تکنولوژی برتر داریم.
درست.
حالا یه نمونهش که لازم بوده ما نشون دادیم.
بله.
ولی ابزار دیگر الحمدلله داریم، پیشرفتاری که ما در صحنه نانو داریم این رو داره میگه، ما پیشرفتاری که در عرصه المپیادها داریم اینو داره میگه، نه فقط اینا، شما در عرصه ورزش اصلا ما مطرح بودیم واقعا در بین کشورهای دنیا، اما الان میبینی. پس میگه قدرت تفکر داریم و این قدرت تفکر هست که به ما ایده میده و الحمدلله نتیجه بخشه، و اینا رو انشالله نزدیک من فکر کنم که نیاز هست ما به منصه ظهور در بریم و انشالله نشون بدیم و میبینیم که ایرانی قوی تر از گذشته و قبل از انقلاب داریم که انشالله به عنوان قدرت در منطقه حتما حاکم خواهد بود
انشالله. به قول شاعر ملی کشورمون مولوی، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. متشکرم از شما،
زنده باشید. خیلی خوشبخت شدم.
زنده باشید، از حضورتون سپاسگزارم و آرزو میکنم که همیشه سلامت و سربلند و سرافراز باشید، همه ایرانیان سربلند و سرافراز باشند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره دلاور مردان هوانی روز رو. Thank you.
جنگ به طور طبیعی یک پدیده سهمگین و خشنه، اما برای ما از این پدیده سهمگین و خشن 8 ساله این درکاتی که من آنها چند تاشو شمردم برای ما حاصل شد و بیش از این هاست. یعنی ما از جنگ بشارت به دست آوردیم، پیشرفت به دست آوردیم، تراوت به دست آوردیم. آورده برای ما داشت این جنگ با همه سختیهاش، با همه مشکلاتش، با همه ضایعاتی که در گوشه و کنار برای ما داشت. و حقیقتاً اینجوره. و ادبیات جنگ به طور کلی ادبیات بشارت، قرآن هم ببینید درباره شهدا فرماید که ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. بشارت میدن، بشارت میدن به چی؟ به اینکه دو چیز دو آفت مهم رو نبایستی داشته باشن و ندارن. نفی این دو آفت رو بشارت میدن، یکی ترس یکی اندوه، هم ترس رو هم اندوه رو نفی میکنند. ما به نظر من اگر ما نشاط اجتماعی میخواییم، اگر امید و شادابی و سرزندگی میخواییم، اگر تراوت در نسلهای جوانمون میخواییم، باید به این گزاره ملکوتی و قرآنی ایمان بیاریم. این یستبشرونه خیلی مهمه، یستبشرونه بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن دوتا آفت بزرگه برای یک ملت، برای یک جماعت، برای یک انسان. خوف ترس و حزن اندوه. ترس و اندوه دوتا آفت بزرگه. این دو آفت با بشارت قرآنی برداشته میشه. همچنانی که اگر مقاومت هم بکنیم این دو آفت برداشته میشه. اونجا اونم آیه قرآن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. مقاومت هم همینجوره. اگر میخواهید خوف نداشته باشید، حزن نداشته باشید، مقاومت و استقامت رو سرمشق کار خودتون قرار بدید. و خوف هم ندارید، حزن نخواهید داشت. اینا گزاره های قرآنی است. ما البته باید بگم در باب دفاع مقدس کوتاهی کردیم. البته این کارهایی که آقای سردار عزیزمون رئیس ستاد بیان کردن کارهای بسیار خوبی است، کارهای بسیار با ارزشی است که انجام گرفت، اما در این حال کمه. ما احتیاج به کارهای زیادی داریم.
از شکوه نامتان ای دلاوران، هر جا بدان گرفت مهر خاوران، زنده شد حماسه دفاع پاکتان، رسم حق پرستی از حفظ خاکتان، همتی که روزگار از مهمت است، رمز فتحتان به اتحاد و وحدت است، خواهران برادران چو کوه آهنی، یاور ولایتی و یار میهنی، جهادتان زمین و آسمان، اعتقادتان به دین ذوالفقارتان، حسنهای علم و کار و استقامتی، غایت تلاش و مظهر شهامتی، همه جهادتان زمین و آسمان، اعتقادتان به دین ذوالفقارتان، حسنهای علم و کار و استقامتی، غایت تلاش و مظهر شهامتی، هر سحر فلق ز خون پاک هر شهید، طلوع روی من بیاورد نمی. منتظر ستاده با امید بیکران در صف بسیجیان صاحب الزمان، در صف بسیجیان صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده احمد تقوا هستم از استهبان. خدمتتون عرض شود در حال هوای جبهه ها را زیاد در موردش صحبت شده. دیروز ما در جمعی بودیم، مطلبی مطرح شد در رابطه با اینکه خداوند هر چه بخواهد همان می شود، یا گر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در برابر سنگ نگه می دارد. این جمله که دیروز مطرح شد، من یاد خاطره افتادم در دوران ذکار مقدس در عملیات کربلای 5. اونجا ما در شب عملیات کربلای 5 بسیار آتش دشمن سنگین بود و گلوله دشمن تمام مناطق را به صورت باران فرو می ریخت و خون رو حراس عجیبی رو به همه دست داده بود. هم گلوله های سنگین بود، هم شلیک رگبار مسلسل و تفنگ و تک‌تیرانداز. تو اون اوضاع احوال ما شب بود، تاریک بود، خیلی هم متوجه اطراف نبودیم چه اتفاقی میفته. یک لحظه احساس کردم یک چیزی به کلاه من خورد. خب چون تاریک بود خیلی هم دقت نکردیم و یه ضربه هم از طریق کلاه به سر من خورد، ولی خیلی آسیبی ندیدیم، متوجه نشدیم. خودم فکر کردم که سنگی کلوخی در اثر ترکش اون باره ها خورده به کلاه من، یا خود ترکش سردی خورده به کلاه و اتفاق خاصی برام نیفتاده. فردای اون روز یکی از دوستان گفت که فلانی این کلاه شما چرا سوراخه؟ ما برداشتیم نگاه کردیم، درست جلوی پیشونی من جای یه فشنگ بود که از جلو خورده بود، از عقب کلاه اومده بود بیرون. برعکس خیلی وقتا که ما کلاه نمی‌ذاشتیم، اون شب با تو اون عملیات کلاه داشتیم. گلوله مستقیم تک‌تیرانداز خورده بود به جلوی پیشونی من و از اون طرف اومده بود بیرون و به سر ما نخورده بود. هنوزم من متوجه نشدم علتش چیه. اینجا بود که خلاصه این جمله را که دیروز به یادمون افتاد، به یاد اون داستان افتادیم که به چه شکل امکان داره که کلاه سوراخ بشه از دو طرف ولی به سر نخوره. یکی از اتفاقات عجیبی بود که حالا جزء بگیم امدادهای غیبی بود.
آیت خلقت جهان پرورش انسان‌هایی است که در برابر شدائد بر هر چه ترس و شک و تردید و تعلق است غلبه کنند و حسینی شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عبدالرضا رستمی از فرزندگان دوره دفاع مقدس، افتخار حضور در عملیات های بستان، سرزابه، فتح المبین و بیت المقدس دارم. در عملیات بیت المقدس آزادی خرمشهر در منطقه فکه به اسارت نیروهای برسی در اومدم و مدت 9 سال در اسارت نیروهای برسی بودم. بیشترین چیزی که میتونم از لحاظ خاطره عنوان کنم، همدلی بچه ها بود که در اون شرایط سخت، شرایطی که بچه ها شاید کمتر گفته شده، یه 3 سال نیروهای بس عراق غذا نمی دادن، بچه ها حتی پوست بادمجون می خوردن یا غذاهای دیگه می خوردن، ولی خدا شاهده هیچ کدوم از بچه ها سستی یا حتی خدایی نکرده گفتن مثلا مشکلات و اینا رو بر زبون نمی آوردن، به خاطر اینکه به خاطر وطن و دینش رو به جبهه اومده بودن و تمام سختی های اسارت رو تحمل کردن تا یه چنین روزی مردم وطنمون در امنیت کامل باشن و به زندگیش ادامه بدن.